بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان عزیز. ما جلسه ششم رو در قسمت دوم ادامه میدیم. فقط دو نکته رو من این ابتدا عرض کنم. یکی اینکه چند تا از دوستان تذکر دادن که ممکنه این کتاب هایی که در اینترنت از کتاب های شهید مطهری به صورت رایگان هست، واقعیتش این باشه که رایگان نباشه و ما لازم است که تهیه کنیم اینها رو. من اینو نمیدونستم و نمیدونم واقعا به چه شکل است، چون یه سری از کتابای شهید مطهری خیلی قدیمیه و میگن که تاریخ بخوره دیگه یه سری کتابها مانعی نداره که به شکل رایگان باشه، ولی شاید اشتباه میکنم و باید به هر ترتیب این کتابها فایل PDFش هم شده خریداری بشه از انتشارات صدرا. اگر قانون بر این مبنا باشه باید زحمت بکشین دوستان هر کدوم که میخواین فایل PDFی که من توی کانال قرار دادم استفاده کنید، این فایل رو از انتشارات صدرا بخرید یا این اپلیکیشن هایی که در گوشی هست از اونجا دریافت کنید که خب خیلی با قیمت های پایینی هم هست. این نکته اول. نکته دوم هم این که اون متنی که ما تا الان خوندیم یه مقدار طولانی هم بود که به عنوان پیشگفتار کتاب محسوب می شد، به قلم اون گروهی بود که در واقع شهید مطهری برشون این ارائه و تدریس و سخنرانی رو داشتن، جامعه مهندسین. و نکته ولی مهم اینه که زیر نظر استاد در واقع این کتاب چاپ شده، از کتاب هایی نبوده که بعد از ایشون چاپ شده باشه، به همین خاطر به نوعی مورد تایید ایشون هست و یه جورایی میتونیم بگیم مقدمه ای هستش که از نتیجه و محتوای کل کتاب در ابتدا اومده. این هم گفتم عرض کنم که این بخش پیشگفتار پس به قلم خود شهید مطهری نبوده. در واقع آن جمعی اون خلاصه ای بوده از صحبت‌های ایشون که در ابتدای کتاب در خصوص موضوع کلی بحث اومده که حالا از اینجا دیگه با ادبیات روانتر و ساده‌تر بحث رو پیش می‌گیریم. خب به فایل PDFی که خدمتتون فرستادم صفحه 51 هستیم. از رو می‌خونم. ما می‌خواهیم در این بحث خود با همون منطقی که این افراد به کار می‌بندند وارد بحث شویم. یعنی منطق ملیت و احساسات ملی و ناسیونالیستی. آری با همین منطق، هرچند توجه داریم که به قول اقبال پاکستانی ملت پرستی خود نوعی تبحش است. توجه داریم که احساسات ملی تا آنجا که جنبه مثبت داشته باشد و نتیجهش خدمت به هموطنان باشد قابل توجه است. ولی آنجا که جنبه منفی به خود می‌گیرد و موجب تبعیض در قضاوت، در دیدن و ندیدن خوبی ها و بدی ها و در جانبداری ها می شود، ضد اخلاق و ضد انسانیت است. توجه داریم که منطق عالی تری از منطق احساسات ملی و ناسیونالیستی وجود دارد که طبق آن منطق علم و فلسفه و دین فوق مرحله احساسات است. احساسات قومی و غرورهای ملی در هر کجا مطلوب باشد، در جستجوهای علمی و فلسفی و دینی مطلوب نیست. یک مسئله علمی یا یک نظریه فلسفی یا یک حقیقت دینی را هرگز به دلیل اینکه ملی و وطنی است نمیتوان پذیرفت. همچنان که به بهانه اینکه بیگانه و اجنبی است نمیتوان نادیده گرفت و رد کرد. راست گفته آن که گفته علم و دین و فلسفه وطن ندارد. همه جایی و همگانی است. خب دو نکته رو اینجا متوجه شدیم. یکی این که حواسمون باشه. ملیت گرایی تا جای ارزشمنده که باعث قضاوت اشتباه ما نشه. از اونجایی که ما بگیم ما ایرانی ها اینجوریم و فلان کشور رو ذکر کنیم ملیتش رو بگیم اونا سطحشون از ما پایین تره، یعنی اون حالت نجات گرایی نجات پرستی در ما ایجاد شه، این کاملا از شأن انسانی به دوره. و هر کشوری و هر مجموعه‌ای و هر ملتی همچین نگاهی به ملیت خودش داشته باشه که حالا اصطلاح رایجش نجات پرستیه، از نظر عقلانی و انسانیت رد شده است. چون هیچ معنی توی این مسئله نیست و این فقط یه وسیله و یه بستریه برای اینکه یه مجموعه از انسان‌ها کنار هم باشن، اون سولفت، عرق ملی و حفظ سرزمین و مکان خودشون داشته باشن، غیرت داشته باشن، دغدغه داشته باشن، حفظ کنن سرزمین و مرز و بوم خودشون رو، حرمت برای وطنشون، مردمشون، کشورشون قائل باشن. یعنی اون وجه‌های مثبت رو بهش گرایش داشته باشن هیچ اشکالی نداره و ارزشمندم هست. ما در روایاتمون هم داریم که وطن دوستی جزو سیره های یک انسان متعادل و خوب هست. ولی از این که از این حالت تعادل خارج شه، چه افراد چه تفرید، هر دوش ناپسنده. این یک نکته. نکته دوم که خیلی خیلی کلیدیه و ابتدای پاسخ به شبهه ای هست که بعضی ها میگن ما دین زرتشت مال ما بوده و دین اسلام مال عرب ها بوده، زیباترین پاسخ و کوتاهترینش این هست که اصلا علم، دین و فلسفه جزو اندیشه هستن و اندیشه اصلا وطن نداره. مثلا نمیتونیم بگیم این قانون نیوتون مال یه فردی بوده در فلان کشور با فلان دین، پس ما ازش استفاده نمیکنیم. ما یه قانونایی رو باید بیاریم که وطنی باشه، یعنی فقط دانشمندان خودمون بهش رسیده باشن. دانشمندان خودمون هم یعنی کیا؟ یعنی کسانی که دقیقاً تو کشور خودمون در چارچوب این مرز و سرزمین ثابت در واقع فعالیت کرده باشن یا به دنیا آمده باشن یا رشد کرده باشن. خودمون هم میفهمیم که چقدر این بی‌معنی میتونه باشه، یا فلسفه یا دین. هیچ ربطی نداره که دین کجا ظهور کرده باشه. همین الانش تمام اروپا دینی رو دارن که در یک قاره دیگه ظهور کرده بوده. دین مسیحیت هرچند الان تحریف شده است، ولی خب به هر حال مبدأش از حضرت عیسی است و همه اونها هم اعتقاد دارن و حضرت عیسی در اورشلیم در فلسطین فعلی در واقع به دنیا آمدن و ظهور کردن. چرا باید یک قاره دیگه که قاره اروپا یا آمریکا باشه به این دین گرایش داشته باشن که هیچ سنخیتی باشون نداشته؟ پس این مشخص میکنه که حتی کسانی که اینجا میگن نه این دین ما نیست اون دین ماست، چقدر پوچ و بیمعنیه و بی پشتوان است. و همه یه جواب خیلی ساده است که نه علم، نه دین، نه فلسفه نمیتونن چارچوب سرزمینی و گرایش ملی داشته باشن. همچنان که رجال علم و رجال دین و رجال فلسفه نیز وطن ندارن، جهانی می باشن، به همه جهان تعلق دارن، همه جا وطن آنهاست و همه جهانیان هم وطن آنها هستند. آری همه اینها را می دانیم، اما ما فعلا به این منطق عالی عقلی و انسانی کاری نداریم. می خواهیم با همون منطق احساساتی که شایسته انسانهای تکامل نیافته است وارد بحث شویم. می خواهیم ببینیم با منطق احساسات ملی آیا باید اسلام را امری خودی به شما را آوریم یا امری بیگانه و اجنبی؟ آیا با مقیاس ملیت اسلام جز ملیت ایرانی است و احساسات ناسیونالیستی ایرانی باید آن را در بر بگیرد یا خارج از آن است؟ از این رو باید بحث خود را در دو قسمت ادامه دهیم. اول درباره مقیاس ملیت، یعنی ملاک این که چیزی را جز ملیت یک قوم یا خارج از ملیت یک قوم قرار دهیم چیست؟ قسمت دوم درباره اینکه طبق این مقیاس آیا اسلام از نظر ملیت ایرانی یک امر خودی است یا یک امر بیگانه و اجنبی؟ در واقع بحث ما کبرایی دارد و صغرایی. قسمت اول کبرای بحث است و قسمت دوم صغرای بحث. ضمناً مقایسه ای نیز از این جهت میان اسلام و زرتشتیگری به عمل خواهد آمد. معلوم خواهد شد که با معیارها و مقیاسهای ملی آیا اسلام بیشتر جنبه ملی ایرانی دارد یا زرتشتیگری. خب اینجا یک جمله هست، شاید اونهایی که منطق نخوندن براشون ناملموس باشه. توی منطق به ما آموزش میدن که درست فکر کنیم. خیلی مواقع اشتباه فکر میکنیم و به نتیجه اشتباه میرسیم. خب حالا اینجا باید اگر علاقه دارین سری بزنید به توضیحات در رابطه با منطق که روش درست فکر کردنه. توی جملاتی که گفته میشه برای به نتیجه رسوندن یک مطلب، قسمت اول رو اون جمله اولی که مقدمه بحثه بهش میگن مثلا کبرای بحث، قسمت دوم که مقدمه دومه بهش میگن صغرای بحث، و در نتیجه این دوتا به یه نتیجه میرسن که اون دیگه مثلا این روش کمک میکنه که ما دچار اشتباه نشیم. مثلا میگن که هر آهنی فلزه، فلز با حرارت منبسط میشه، پس آهن با حرارت منبسط میشه. حالا چون کلمه نتیجه و اینها تو زبان عربی حالت مؤنث داره، دیگه اون مقدمات هم همه کلمات عناوینش حالت مؤنث میگیره. وقتی این کبرا و صغرا میگه، یعنی در کلمه استفاده شده حالت مؤنث عبارات استفاده میشه، که حالا این توضیحش مفصله. میدونن که هیچی اونایی که تمایل دارن که یاد بگیرن این منطقی فکر کردن و منطقی بحث کردن و لازمه که این اصطلاحات رو و نحوه چینشش رو یاد بگیرن. حالا منظور شاید متری اینجاست که ما باید دقیقا بحث اون منطق داشته باشه که به نتیجه درست برسیم، ولی الان میخوایم با منطقی که اونها دارن که احساسات رو میان اینجا مطرح میکنن پیش بریم، ببینیم حتی با این نگاه ما به چه نتیجه ای میرسیم. واژه ملت. کلمه ملت کلمه عربی است و به معنی راه و روش است. در قرآن کریم نیز این کلمه به همین معنی آمده است. این کلمه 15 بار در قرآن کریم آمده است. خب در کدوم سوره ها و آیات زیرنویس کتاب هست؟ ولی مفهومی که این کلمه در قرآن کریم دارد با مفهومی که امروز مصطلح فارسی زبانان هست و از آن کلمه ملیت را مشتق کردن متفاوت است. ملت در اصطلاح قرآن به معنی راه و روش و طریقه است که از طرف یک رهبر الهی بر مردم عرضه شده است. مثلا می‌فرماید ملت ابیکم ابراهیم، یعنی راه و روش پدر شما ابراهیم، یا می‌فرماید ملت ابراهیم حنیفا. راغب اصفهانی در کتاب مفردات القرآن می‌گوید ملت و املال که همان املا است از یک ریشه است. فلیملل ولیه بالعدل، یعنی ولی او از روی عدالت املا کند. راغب میگوید علت اینکه یک طریقه الهی ملت نامیده شده است این است که از طرف خداوند املا و دیکته شده است. یکی از اشتباهات رایج که برای ما پیش میاد ترجمه لغت عربی به زبان فارسی ماست. به مرور زمان یه سری لغت ها که عربی هستن و در زبان عربی معنای خودشون رو دارن، تو فارسی معنای دیگه ای پیدا میکنن و ما خیلی موقع ها در مطالعاتمون ممکن دچار مشکل شیم، به خصوص اگر اون کتاب لغاتش بر اساس مفهوم عربی نوشته شده باشه. یکی از این اشتباهات اینه، کلمه ملت در قرآن اومده و معناش اصلا راه و روشه، ولی اصلا در گذر زمان توی زبان ما ملت تغییر شکل پیدا کرده، رسیده به کلمه امت، رسیده به کلمه پیروان که حالا شاید متعجب جلوتر توضیح میده. پس از نظر قرآن یک مجموعه فکری و علمی و یک روشی که مردم باید طبق آن عمل کنند ملت نامیده میشود. حالا ما الان این کلمه چی میگیم؟ میگیم دین. یک مجموعه فکری و علمی و یک روشی که مردم باید طبق آن عمل کنند بهش میگیم دین. بنابراین ملت با دین یک معنی دارد، با این تفاوت که یک چیز به اعتباری دین و به اعتبار دیگری ملت نامیده می شود. به آن اعتبار ملت نامیده می شود که آن چیز از طرف خدا به پیامبری املاء می شود که به مردم ابلاغ نماید و مردم را بر اساس آن رهبری نماید. بنابراین ملت با دین یک معنی دارد، با این تفاوت که یک چیز به اعتبار دین و به اعتبار دیگری ملت نامیده می شود. به آن اعتبار ملت نامیده می شود که آن چیز از طرف خدا به پیامبری املا می شود که به مردم ابلاغ نماید و مردم را بر اساس آن رهبری نماید. علمای فقه و لغت می گویند یک تفاوت میان کلمه دین و کلمه ملت این است که کلمه دین را به خدا می توان اضافه کرد و مثلا گفت دین الله، یعنی دین خدا، و همچنین به فرد پیرو نیز اضافه می شود. مثلا گفته می شود دین زید، دین امر. ولی کلمه ملت نه به خدا اضافه می شود و نه به فرد پیرو. گفته نمی شود ملت خدا یا ملت زید یا ملت امر، بلکه به آن رهبری که از طرف خدا مأمور رهبری مردم بر طبق طریقه خاصی است اضافه می شود. مثلا گفته می شود ملت ابراهیم یا ملت عیسی یا ملت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. مثل این است که در مفهوم این کلمه رهبری گنجانده شده است. از این نظر می توان گفت که ملت نزدیک است با کلمه مکتب در اصطلاح جدید. کلمه مکتب نیز معمولا به رهبر یک روش و مسلک اضافه می شود. اگر این جهت را که در کلمه ملت نیز مانند کلمه مکتب املا و دیکته کردن گنجانیده شده است مورد توجه قرار دهیم، شباهت و نزدیکی این دو کلمه بیشتر روشن می شود. پس ملت ابراهیم یعنی دین و راه و روش ابراهیم که برای مردم آورده. کلمه ملت در اصطلاح امروز فارسی. حالا این ملت که تو عربی اون شکلی معنی میشه تو فارسی به چه شکل هست؟ در اصطلاح امروز فارسی این کلمه به کلی مفهوم مغایری با مفهوم اصلی خود پیدا کرده است. امروز کلمه ملت به یک واحد اجتماعی گفته می شود که دارای سابقه تاریخی واحد و قانون و حکومت واحد و احیاناً آمال و آرمان‌های مشترک و واحد می باشند. ما امروز به جای مردم آلمان و انگلستان و فرانسه و غیره ملت آلمان، ملت انگلستان، ملت فرانسه می گوییم و احیاناً به همه آن مردم این کلمه را اطلاق نمی کنیم. به یک طبقه از مردم ملت می گوییم. یعنی آنها را به دو طبقه تقسیم می کنیم. طبقه حاکمه و طبقه محکومه. به طبقه حاکمه کلمه دولت و به طبقه محکومه کلمه ملت را اطلاق می کنیم. این اصطلاح فارسی یک اصطلاح مستحدث و جدید است و در واقع یک غلط است. در 100 سال و 200 سال و 1000 سال پیش هرگز این کلمه در زبان فارسی به این معنی غلط استعمال نمی شد. گمان می کنم این اصطلاح جدید از زمان مشروطیت به بعد پیدا شده و ظاهرا ریشه این غلط این بوده که این کلمه را مضاف الیه کلمه دیگر قرار می دادند. مثلا می گفتند پیروان ملت ابراهیم، پیروان ملت محمد. یعنی اینجا به معنی همون دین، پیروان دین ابراهیم، پیروان دین محمد، پیروان ملت عیسی و همچنین. بعدها کلمه پیروان حذف شده و گفتن ملت محمد، ملت عیسی. کم کم کار به آنجا کشیده که گفتن ملت ایران، ملت ترک، ملت عرب، ملت انگلیس. به هر حال یک اصطلاح مستحدث است. خب این خیلی توضیح جالبی بود و روی کاغذ بنویسین بهتر به چشم میاد که اصلا ملت یه معنای دیگه داشته. حالا بعدا میگودن پیروان ملت ابراهیم، باز اینجا باز معنی داشته، پیروان دین ابراهیم، پیروان حضرت ابراهیم که این دین رو آورده مثلا، یواش یواش پیروان اصلا افتاده، ملت هم معنیش تغییر پیدا کرده، خیلی خلاصه شده، شده ملت ایران، یعنی پیروان ابراهیم، ملت کلمه پیروان پیدا کرد و الان هم که دیگه اصلا شده ملت هر جا، به جای اون فرد نام کشورها اومده، ملت ترک، ملت عرب، نام اون مردم اومده. اعراب امروز در مواردی که ما کلمه ملت را به کار میبریم، آنها کلمه قوم یا کلمه شعب را به کار میبرند. مثلا میگویند الشعب الایرانی یا الشعب المصری و غیره. ما که فعلا در این بحث کلمه ملت و ملیت را به کار میبریم، همان مفهوم جدید و مصطلح امروز فارسی را در نظر گرفته ایم، خواه غلط و خواه درست. ملت از نظر اجتماعی. از بحث لغوی میگذریم و وارد بحث اجتماعی میشویم. کوچکترین واحد اجتماعی خانواده است. زندگی مشترک انسانها تا وقتی که به زن و شوهر و فرزندان و فرزندزادگان و احیانا همسران فرزندان آنها محدود است، زندگی خانوادگی نامیده میشود. زندگی خانوادگی فوق‌العاده قدیمی است. از وقتی که انسان پیدا شده زندگی خانوادگی داشته. به عقیده بعضی اجداد حیوانی انسان هم کم و بیش زندگی خانوادگی داشتند. واحد بزرگتر از خانواده قبیله است. زندگی قبیله‌ای مجموعه خانواده هایی را که در جد اعلی با هم مشترکند در بر می‌گیرند. زندگی قبیله‌ای مرحله تکامل یافته زندگی خانوادگی است. میگویند در زندگی های خانوادگی و انفرادی اولیه بشر از لحاظ مالی و اقتصادی اشتراک حکم فرما بود، نه اختصاص. بعدها مالکیت اختصاصی به وجود آمده است. واحد اجتماعی دیگری که از این واحد بزرگتر و تکامل یافته تر است و شامل مجموع مردم می شود که حکومت واحد و قانون واحدی بر آنها حکومت می کند، در اصطلاح امروز فارسی زبانان ملت نامیده می شود. واحد ملی ممکن است از مجموع قبایلی فراهم شده باشد که در اصل و ریشه و خون با هم شریکند و ممکن است قبایلی که ایجاد کننده یک ملت هستند در خون و ریشه اصلی هیچ گونه با هم اشتراک نداشته باشند و ممکن است اساساً زندگی قبیله‌ای و ایلی در میان آنها به هیچ وجه وجود نداشته باشد، فقط در میان بعضی از افراد آن ملت وجود داشته باشد، نه در میان همه آنها. در کتاب اصول علوم سیاسی جلد اول صفحه 327 چنین آمده است: با تفکیکی که در قرن بیستم از ملت و مردم می شود، لغت مردم بیشتر برای تعیین گروه اجتماعی به کار می رود. ولیکن ملت از نظر حقوقی و سیاسی واحد جمعیت است که بر قلمرو و که بر قلمرو ارضی کشوری مستقر می شود و این استقرار نتیجه وحدت تاریخی، زبانی، مذهبی یا اقتصادی یا آرمانهای مشترک و خواستن ادامه زندگی مشترک است. کلمه مردم جنبه جامعه شناسی بیشتری دارد، در حالی که ملت بیشتر از نظر حقوق و سیاست داخلی یا بین المللی مورد نظر قرار می گیرد. به علاوه استعمال این کلمه در عرف مارکسیست ها و لیبرال ها فرق می کند و باید توجه داشت که در بکار بردن گوینده یا نویسنده پیرو چه ایدئولوژی و اندیشه است. خب این یه بخشی از کتاب بود که معنای ملت و مردم رو توضیح میده. این دیگه برای کسانی که خیلی اهمیت داره براشون دقیق اینها رو شناسایی کنند، لازمه که یادداشت برداری انجام بشه. امروز در جهان، از اینجا به بعد صحبت خود شهید مطهری است، امروز در جهان ملل گوناگونی وجود دارد. آنچه آنها را به صورت ملت واحد درآورده است، زندگی مشترک و قانون و حکومت مشترک است، نه چیز دیگر از قبیل نژاد و خون و غیره. وجه مشترک این واحدها این است که حکومت واحدی آنها را اداره می کند. بعضی از این ملت ها سابقه تاریخی زیادی ندارند. مولود یک حادثه اجتماعی هستند، مثل بسیاری از ملل خاورمیانه که مولود جنگ بین الملل اول و شکست عثمانی هایند. فعلا در دنیا ملتی وجود ندارد که از نظر خون و نژاد از سایر ملل جدا باشد. مثلا ما ایرانی ها که سابقه تاریخی نیز داریم و از لحاظ حکومت و قوانین دارای وضع خاصی هستیم، آیا از نظر خون و نژاد از سایر ملل مجاور جدا هستیم؟ مثلا ما که خود را از نژاد آریا و اعراب را از نژاد سامی می دانیم، آیا واقعا همینطور است یا دیگر؟ آیا واقعا همینطور است یا دیگر پس از این همه اختلاط ها و امتزاج ها از نژاد ها اثری باقی نمانده است؟ حقیقت این است که ادعای جدا بودن خون ها و نژاد ها خرافه بیش نیست. نژاد سامی و آریایی و غیره به صورت جدا و مستقل از یکدیگر فقط در گذشته بوده است. اما حالا آنقدر اختلاط و امتزاج و نقل و انتقال صورت گرفته است که اثری از نژاد های مستقل باقی نمانده است. بسیاری از مردم امروز ایران که ایرانی و فارسی زبانند و دایه ایرانیگری دارند، یا عربند یا ترک یا مغول، همچنان که بسیاری از اعراب که با حماسه زیادی دم از عربیت میزنند از نژاد ایرانی یا ترک یا مغول میباشند. شما اگر همین حالا سفری به مکه و مدینه بروید، اکثر مردم ساکن آنجا را میبینید که در اصل اهل هند یا ایران یا بلخ یا بخارا یا جای دیگری هستند. شاید بسیاری از کسانی که نژادشان از کوروش و داریوش است، الان در کشورهای عربی تعصب شدید عربیت دارند و بالعکس، شاید بسیاری از اولاد ابو سفیان ها امروز سنگ تعصب ایرانیت به سینه میزنند. چند سال پیش یکی از اساتید دانشگاه تهران کوشش داشت با دلیل اثبات کند که یزید ابن معاویه یک ایرانی الاصل بوده، تا چه رسد به فرزندانش اگر در این سرزمین باشند. پس آنچه به نام ملت فعلا وجود دارد این است که ما فعلا مردمی هستیم که در یک سرزمین و در زیر یک پرچم و با یک رژیم حکومتی و با قوانین خاصی زندگی می کنیم. اما اینکه نیاکان و اجداد ما هم حتما ایرانی بودند یا یونانی یا عرب یا مغول یا چیز دیگر نمی دانیم. اگر ما ایرانیان بخواهیم بر اساس نژاد قضاوت کنیم و کسانی را ایرانی بدانیم که نژاد آریا داشتند، بیشتر ملت ایران را باید غیر ایرانی بدانیم. و بسیاری از مفاخر خود را از دست بدهیم. یعنی از این راه بزرگترین ضربه را بر ملیت ایرانی زده ایم. الان در ایران قوم ها و قبایلی زندگی می کنند که نه زبانشان فارسی است و نه خود را از نژاد آریان می دانند. به هر حال در عصر حاضر دم زدن از استقلال خونی و نژادی خرافه بیش نیست. تعصبات ملی واحد اجتماعی خواه خانواده، خواه قبیله و خواه ملت به اصطلاح امروز فارسی با نوعی احساسات و تعصبات همراه است. یعنی در انسان یک نوع حس جانبداری نسبت به خانواده و قوم و ملت خود پیدا می شود. این حس جانبداری ممکن است در واحد خیلی بزرگتری یعنی واحد قاره‌ای و منطقه‌ای نیز به وجود آید. مثلا مردم اروپا در برابر مردم آسیا یک نوع حس جانبداری نسبت به خود احساس کنند و بالعکس مردم آسیا در برابر مردم اروپا. همانطور که مردم یک نژاد نیز امکان دارد که چنین احساسی نسبت به هم نژادان خود داشته باشند. ملیت از خانواده خودخواهی است که از حدود فرد و قبیله تجاوز کرده شامل افراد یک ملت شده است و خواه ناخواه عوارض اخلاقی خودخواهی، تعصب، عجب، ندیدن عیب خود، یعنی البته عیب‌های ملی در مقیاس ملت، بزرگتر دیدن خوبی‌های خود، تفاخر و امثال اینها را همراه دارد. ناسیونالیسم گرایش به جنبه‌های قومی و ملی در زبان‌های اروپایی ناسیونالیسم خوانده می‌شود که برخی از دانشمندان فارسی زبان آن را ملت پرستی ترجمه کردند. ناسیونالیسم مطابق بیان گذشته بر عواطف و احساسات قومی و ملی متکی است نه بر عقل و منطق. ناسیونالیسم را نباید به طور کلی محکوم کرد. ناسیونالیسم اگر تنها جنبه مثبت داشته باشد، یعنی موجب همبستگی بیشتر و روابط حسنه بیشتر و احسان و خدمت بیشتر به کسانی که با آنها زندگی مشترک داریم بشود، ضد عقل و منطق نیست و از نظر اسلام مذموم نمی باشد، بلکه اسلام برای کسانی که طبعاً حقوق بیشتری دارند از قبیل همسایگان و خیشاوندان حقوق قانونی زیادتری قائل است. ناسیونالیسم آنگاه عقلاً محکوم است که جنبه منفی به خود می گیرد، یعنی افراد را تحت عنوان ملیت‌های مختلف از یکدیگر جدا می کند و رابطه خصمانه‌ای میان آنها به وجود می آورد و حقوق واقعی دیگران را نادیده می گیرد. نقطه مقابل ناسیونالیسم انترناسیونالیسم است که قضایا را با مقیاس جهانی می نگرد و احساسات ناسیونالیستی را محکوم می کند. ولی همچنان که گفتیم اسلام همه احساسات ناسیونالیستی را محکوم نمی کند. احساسات منفی ناسیونالیستی را محکوم می کند، نه احساسات مثبت آن را. خب این بخش به پایان رسید. ما تا سر مقیاس ملیت رسیدیم. حتما انشاءالله خودتون متن کتاب رو بخونید و این مفاهیم رو در ذهن بسپارید تا عناوین دیگر هم باش آشنا بشیم که بتونیم بهتر مطالب رو درک و دریافت کنیم و به جنبندی برسیم. موفق باشید.